أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليكم السلام جميعا ورحمة الله خیلی خوش آمدید عرض خیر مقدم دارم خدمت همه شما برادران و خواهران ایمانی به کلاس شرح نهج البلاغه امیر المؤمنین خوش آمدید. انشاءالله امروز جلسه دوم از شرح نامه 53 رو محضر شما هستیم. نامه 53 نامه بلندیست در باب حکومتداری. امیر المؤمنین این نامه را به جناب مالک اشتر نوشتن. اون وقتی که بنا بود مالک برای فرمانداری مصر عازم بشه. خب جملات ابتدایی رو خوندیم. حضرت فرمود فإنه جل اسمه قد تکفل به نصر من نصره و اعزاز من اعزه. خدای متعال تضمین داده است. خدای متعال گفته اگر کسی مرا نصرت کند من او را نصرت می کنم، اگر کسی بخواهد دین مرا یاری کند من او را یاری می کنم، اگر کسی عزیز بدارد فرمان مرا حکم مرا من هم متقابلا او را عزیز خواهم کرد. اینها رو توضیحاتش رو محضر شما عرض کردیم. و اما بحث جدید فرمود و امره و یکسر نفسه من الشهوات. علی علیه السلام به عنوان حاکم جامعه امر می کند مالک اشتر را به چه چیز؟ این یکسر نفسه من الشهوات، این شهوات را، این هواها را، این خواسته های نفسانی را یکسر در هم بشکند. تو به عنوان مسئول جامعه، تو به عنوان نماینده امام باید بتوانی با شهوات خودت مبارزه کنی. و یزعها عند الجمعات، و باید نفس را سر جای خود بنشاند اون وقتی که نفس جموع هست. جموع یعنی چموش. وقتی نفس سرکشی می کند انسان باید افسار او رو بکشه، نفس رو سر جای خودش بنشاند. فَإِنَّ النَّفْسْ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ اللَّهُ. نفس انسان را امر می کند به سوء، به بدی، به گناه، مگر کسی که خدای متعال به او رحم کند. حضرت در این فقرهی که خوندیم به مالک اشتر رضوان الله علیه توصیه می کند در باب مراقبت نفس، در باب مقابله با این شهوتهایی که سراغ هر کسی می آید، به طور ویژه سراغ مسئولین میاد. مستحضرید که لفظ شهوات جمع است، فقط مثلا شهوت جنسی و تمایلات جنسی نیست. شهوت عام است. یکی ریاست طلب است، یکی انسان متکبری است، یکی انسان بخیل است. شهوت جمع آوری مال داره، شهوت دیده شدن داره، شهوت شهرت داره. همه اینها شهوتن. اون علاقه شدید نفسانی رو بهش میگن شهوت. حضرت فرمود من تو را امر میکنم که مجموع شهوات را بشکنی. هواهای نفسانی وقتی سرکش شدن اونها رو سر جای خودشون بنشانی. من تو را امر میکنم به اینها. البته بدان فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. انسان به تنهایی به خودی خود نمیتونه در مقابل این دشمن قدار تحمل کنه، تاب بیاره. حتما لطف الهی، توفیق الهی، دستگیری الهی باید شامل حال باشه. اگر احیانا انسان خودش را مستغنی دید، گفت من که الحمدلله دیگه کارم از اینها گذشته، علمش رو دارم، تقواش رو دارم، نماز شبش رو، این زمین میخوره. تکشه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. اینجا جاییست که شیطان سابقه مبارزه چند هزار ساله با فرزندان آدم داره. از وقتی که آدم ابوالبشر در بهشت بود با او جنگی تا امروز. کم و خم کار رو میدانه. این شیطان آمده با من مبارزه کنه، منی که چند سال عمر کردم، چقدر تجربه دارم، او خیلی خوب مرا میشناسد، من اگر بخواهم به تنهایی در مقابل این دشمن قرار بگیرم شکست میخورم، ولی اگر کمک خدا باشه، توفیق الهی باشه، نصرت الهی باشه، حتما انسان در این میدان سهمگین مبارزه پیروز خواهد شد. ما راهی جز استعانت نداریم. این رو عرض کنم، ما باید در باب دفع شهوات تلاش کنیم، زحمت بکشیم، خودسازی کنیم، مراقبه کنیم، ولی آنچه که مهم است توفیق الهی است. بعد بگیم خدایا من زورم به خودم نمیرسه، 10 بار 100 بار 1000 بار توبه کردم، توبه شکستم، نتونستم بایستم. چرا؟ چون تنهایی زورم نمیرسه به نفس، تنهایی زورم نمیرسه به شیطان. تو کمک کن به من، تو دست مرا بگیر. الا ما رحم الله، یا به تعبیر قرآن الا ما رحم ربی، خدا باید کمک کند، رب باید کمک کند تا انسان از این مشکلی که هست نجات پیدا کنه. یه مناجات 15 تایی امام سجاد داره معروف، مناجات 15، بسیار مناجات های زیبایی هستن، در مفاتیح مرحوم شیخ عباس نقل کرده. یکی از مناجات ها مناجات و شاکین است. امام سجاد فرماد الهی الیک اشکو، خدایا من به تو شکایت میکنم. از کی؟ نفسن، از نفس خودم. آدم وقتی به کسی شکایت میکنه که یه پدری میره دادگاه از بچه شکایت میکنه، میگه زورم نمیرسه بهش، بزرگ شده، یاغی شده، طغیان میکنه، نمیتونم. الهی الیک اشکو نفسن به سوء اماره، به تو شکایت میکنم از خودم، از نفسم، همین نفسی که به گناه دعوت میکنه. و الالخطیعت مبادره، میدود برای خطا کردن، و به معاصی که مولعه، اصلا هرس داره برای گناه. یه وقتی کسی گناه میکنه، یه وقتی هرس به گناه داره، خدایا من اینم ها، اگه تو دستم رو نگیری که بر ناس دست ما رو بگیره، اگر تو کمک نکنی به ما، چه کسی میخواهد ما را از این منجلاب نجات بده؟ به طور کلی همه انسان ها، به طور خاص کسی که مسئول است، چون او در معرض آسیب بیشتری است. مرسوم است که میگن قدرت و ثروت فسادزاست. قدرت و ثروت، حاکم مسئول کسی است که هم قدرت دارد هم ثروت دارد. ثروت های کلان زیر دستشه، قدرت زیادی داره، عزب کنه، نصب کنه، همه اینها از او برمیاد. لذا او در معرض فساد بیشتری است. باید بیشتر به خدا توجه کنه، باید بیشتر با این نفس مبارزه کنه. اونجایی که نفس میخواهد چموشی و سرکشی کنه، او رو سر جای خودش بنشاند. فرمود سم معلم یا مالک، آقای مالک این را به خوبی بدان، این رو من علی دارم بهت میگم، حواست باشه. انی قد وجهت که الى بلاد قد جرت علیها دول قبلک من عدل و جور. مالک تو به سرزمینی رفته ای، به کشور مصر رفته ای که قبل از تو حاکمان فراوانی را دیده است. تو اولین حاکم مصر نیستی که، اصلا دوران بشریت از وقتی که بوده حاکم بوده، اصلا جامعه بشری وقتی جامعه است که یک حاکمی داشته باشه. هر شهری، روستایی، دهی، خانی داره، آقا بالاسری داره، مسئولی داره، این حکومت ها از اول بوده. حضرت فرمود مالک تو داری میری به مصر، اون هم مصری که تمدن چند هزار ساله دارد، در این مصر قبل از تو حاکمان زیادی بودن. حالا من عدل و جور، بعضی از اینها حاکمان عادلی بودند، مثل جناب یوسف و مثل بعضی دیگه پادشاهانی که در شهرهای مختلف بودند، و البته حاکمان جور و ظلمی هم بوده، مثل فرعون ها که ظلم میکردن به مردم. خب در این شهری که تو میخواهی بروی، مردم انواع و اقسام حکومت ها را چشیدن یا خواندن، نسل به نسل به اونها رسیده. و ان الناس ينظرون من امورک فی مثل ما كنت تنظر فيه من امور الولاد قبلک. مالک، مردم به کارهای تو نگاه میکنن، به مدیریت تو نگاه میکنن، به رشوه‌گیری و پارتی بازی تو نگاه میکنن، به عصبانیت و مهربانیت تو نگاه میکنن، همونطوری که تو هم در حکومت قبلی ها نگاه میکردی. مگه ما نیست هر روز داریم قضاوت میکنیم فلان دولت آمد، اینش خوبه، اینش بده، چرا این کار رو کرد، چرا اون قانون رو تصویب کرد، چرا اون قانون رو ملحق. ما داریم قضاوت میکنیم. حضرت فرمود مالک فردا تو هم مورد قضاوت انظار عمومی قرار میگیری ها. مردم به معنای مردم، توده ها و آحاد مردم میگن فلانی رو خدا رحمتش کنه، خوب حکومت کرد، خوب اداره کرد، خوب تونست مشکلات رو برطرف کنه، یا اگر انسان کمکاری کنه طور دیگه حرف میزنن. مالک، تو داری به شهری میروی که حاکمان خوب و بد زیادی دیده و تو در مورد اونها قضاوت کردی، دیگران در مورد تو قضاوت میکنن، طوری مدیریت کن که مردم بگن خدا پدرش رو بیاموزه، طوری مدیریت کن که نام نیک از تو به یادگار بمونه. این جمله خیلی جمله قشنگیست. هر کدام از ما در هر مسئولیتی در هر جایی خواستیم وارد بشیم، به من گفتم بیا فلان کلاس درس بده، من باید بدم نه اولین استاد این کلاسم نه آخرین استاد، و همه این افراد در مورد قبلی ها نظر دادن، ابراز احساسات کردن، آقا تو خوب باش تا در مورد تو خوب بگن، کار اشتباه نکن، بد برخورد نکن، خوب باش تا در ذهنها موندگار بشی. اگر به همین نکته توجه کنیم شاید خیلی از مشکلاتی که ما باش دست و پنجه نرم می‌کنیم برطرف بشه. و ان الناس ينظرون من امورک مثل ما كنت تنظر فيه من امور الولاد قبلک و یقولون فیک ما كنت تقول فیهم. مردم چیزهایی میگویند در مورد تو همانطور که تو در مورد قبلی ها حرفهایی گفتی، نظراتی گفتی. اگر یک نفر بی ارزگی کنه، اگر یک نفر خیانت کنه، اختلاس کنه، مردم میگن. اگر یک نفر خدمت کنه، مردم خواهند گفت. این جمله‌ای که میخوام بخونم جمله بسیار بسیار مهمی است، جمله کلیدی بحث امروزه. حضرت فرمود و انما یستدل علی الصالحین به ما یجر الله لهم علا السن عباده. خوب تأمل بفرمایید، فرمود انما یستدل، فردای قیامت خدا دلیل می آورد، حجت می آورد برای چی؟ علیه آدمهای صالح، علی الصالحین یعنی بر علیه حاکم خوب. چی میگه؟ به ما یجر الله لهم علا السن عباده، به همون حرفهایی که مردم در کوچه و بازار میزنن. خدا میگه ای حاکم، تو حاکم خوبی بودی، ولی مردم در مورد تو اینطور میگن، من از تو گلایه مندم، چرا اینطور رفتار کردی که مردم پشت سرت اینطور بگن، چرا خوب مدیریت نکردی؟ الصالحین است ها، حاکمان ظالم رو نمیگیم، اونایی که فرعونن رو نمیگیم، نه، همون خوبها. چرا خوبتر نبودید؟ چرا 10 ایراد داشتید؟ چرا خون به دل مردم کردید؟ انما یستدل علی الصالحین، دلیل آورده می شود بر علیه حاکمان صالح به آنچه مردم میگویند. مردم میگن آقا چرا اینطوری شد؟ خون ما رو در شیشه کردن، پارتی بازی کردن، همین مشکلاتی که گاهی میشنوی. چرا؟ تو باید پاسخگو باشی. مالک، من از چشم تو میبینم. این جملات جملاتی است که اهداف بلند مدت است. اینها رو باید به عنوان اون نقطه دوردست ببینیم، در مسیر حرکت کنیم، برسیم به اونجا. راه ما باید به اون سمت حرکت کنه. برخی از بزرگان در تأویل این جملات امیرالمؤمنین گفتن السنت الخلق الاقلام الحق. السنت الخلق، زبان مردم، قلم حق است. خدای متعال آنچه را می نویسد که مردم می گویند. مردم دارند سختی می کشند، مردم گرفتارند، مردم ظلم کشیدند، خدا می بینه اینها رو و خدا اینها رو مکتوب می کنه. امروز این جمله رو می خوام محضر شما عزیزان عرض کنم. بعضی وقتها در زبان خودمون گفتیم که آقا حرف مردم باد هواست، آقا مردم هرچی می خوان بگن من کار خودم رو می کنم. این جمله مردم هرچی می خوان بگن، حرف مردم باد هواست، این دو رو دارد، یک سکه دروست. یک طرفش درسته، یک طرفش 100% اشتباهه. یه وقتی میگن من دارم عبادت میکنم، نماز میخوانم، اهل تهجدم، حالا 4 انسان جاهل به من بگن آه این دیوانه است، این مجنونه، این فلانه، خب اینها رو توجه نکن. لومه لائم یعنی سرزنش کنندگان در تو اثر نگذاره. اگر تو خوبی ولی 4 انسان فاسد مذمتت میکنن، اخم میکنن، بد ناراحت میشن، تحویلشون نگه، راه خودت رو برو. پس اینجا حرف مردم رو نباید تحویل گرفت. ولی برعکسش، اگه 4 آدم صالح اومدن به تو تذکر داده، اگر مؤمنین به تو اخم کردن، اینجا هم میشه بگی آقا مردم هرچی میخوان بگن. نه دیگه، اینجا مردم اینا صالحینن، نمیشه مردم هرچی میخوان بگن. حضرت فرمود مالک بترس از اون روزی که خوبان امت بر علیه تو حرف بزنن، حکومت تو را زیر سوال ببرن. این خیلی جای ترس هست. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله علیه در همین کتاب مفاتیح، کتاب شریف مفاتیح الجنان، در آداب و ادعیه‌ای که متعلق به میت است روایتی نقل میکنه که وجود نازنین پیغمبر خاتم فرمود اول چیزی که در نامه و صحیفه مؤمن بعد از مرگش نوشته میشه حرف مردمه، حرف مردم مؤمن اول چیزی که مینه. بعد خدا میگه طبق همون باش برخورد کنید. مردم میگن چه جور آدمیه؟ دیدید بعضی وقتا میت رو که میخوان داخل قبر بگذارن، دم قبر زمین میگذارن، یه نفر میگه آقایون چطور آدمی بود؟ همه میگن خوب آدمی بود. دلیل داره. اولین چیزی که خدای متعال میگه در پروندش بنویسید قبل از سوال و جواب و قبل از اینها، ببینید مردم در مورد او چی میگن، مؤمنین در مورد او نظرشون چیه. اگر مؤمنین خوب میگن به فرد ما 10 تا گناه هم ازش سراغ داریم، ببخشید مؤمنین از این خیر دیدن، بگذارید. حکومت را طوری باید اداره کرد که مؤمنین خوششون بیاد، مؤمنین از او استقبال کنند. ما در روایت داریم که این بحثی که عرض کردم، میت را میگن 40 نفر اگر گواهی بدن به خوب بودن او، خدا بی حساب و کتاب بهش میبره. این واقعیتی است، این در روایت است. امام صادق سلام الله علیه فرمود کان فی بنی اسرائیل عابدون، در بنی اسرائیل شخصی بود عابد زاهد. فاوحل الله تعالی الی داوود انه مراع، خدای متعال به جناب داوود وحی کرد داوود این عابده هست، این یه آدم ریاکاره، به ظاهرش نگاه نکن چطوری جانماز آب میکشه، این به شدت انسان فاسدی است. خدای متعال به داوود نبی وحی کرد. یه چند روزی گذشت ثم انه مات، مرد، این همین عابد ریاکار از دنیا رفت. فلم یشهد جنازته داوود، جناب داوود خب میدونست قصه چیه، در تشییع جنازه حاضر نشد. فقام اربعون من بنی اسرائیل فقال اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا فاغفر له. 40 نفر از بنی اسرائیل خیال میکردن این آدم خوبیه، اومدن گفتن خدایا ما شهادت میدیم این آدم خوبی است، این گناهی نکرده، اگر هم احیانا عیبی ایرادی مشکلی داره تو برش ببخش، ما که بدی ازش ندیدی. این گروه اول رفتن فلما غسله اتا اربعون غیر الاربعین الاول، غسل که دادن 40 نفر دیگه اومدن دوباره اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا، اگر گناهی داره ببخش. باز یکم گذشت 40 نفر دیگه در لحظه گذاشتن این جنازه داخل قبر آمده. اینجاش خیلی عجیبه. امام صادق فرمود که فاوحل الله تعالی الی داوود، خدای متعال به داوود نبی وحی فرستاد که ما منعک ان تصلی علیه، آی داوود چرا نرفتی بر این میت نماز بخوانی، نماز میتش رو چرا نخوندی؟ جناب داوود حیران موند، خدای تو خودت به ما گفتی این ریاکار دنبالش نرید، ما نرفتیم دیگه، الان چه ایرادی داره؟ فقال داوود بالذی اخبرتنی، خدای خودت به من گفتی من انه مرا، این آدم ریاکاریست. قال فاوحل الله تعالی، خدای متعال به داوود وحی کرد انه شهد له قومون، بابا 40 نفر آمدن گفتن این آدم خوبیست. فعجزت لهم شهادتهم، من حرف اینها رو پذیرفتم، گفتم ما شما درست میگید. فقفرت لهم ما علمت من ما لا یعلمون، خیلی چیزها بود من میدانستم اینها نمیدونستن، ولی من به حرف اینها احترام میگذارم. به جناب داوود میگه برو نماز میت رو بخون. درست آدم ریاکاری بود، ولی مردم میگفتن آدم خوبی است. با حرف مردم رو، حرف مؤمنین رو قبول داریم. عرضم اینه، مباد ما بگیم آقا مردم هر چی میخوان بگن، ما هر کاری کردیم مردم هر چی میخوان. نه آقا، مؤمنین اگر پشت سرت حرف زدن، اگر از عمل کرده تو راضی نبودن، اگر برای تو بالاخره یه ابهامات و مشکلاتی وجود داشت، رو بترس، خدا رو حرف اینها حساب میکنه. ولی اگر تو در مسیر درستی، 4 نفر انسان ناصالح میخوان در علیه تو حرف بزنن، اونجا نباید انسان تحت تأثیر قرار بگیره. یه نکته اینجا عرض کنم، این نکته مهمی است. خیلی وقتها پیش میاد، مخصوصا در دوره‌ای که ما هستیم، دوره رسانه، تبلیغات مسموم، گاهی دشمن افکار را عوض میکنه. این که حضرت فرمود و این که تا الان گفتیم، اصل آن است که اگر مردم واقعا مؤمنین نسبت به کسی مشکلی داشته باشن، گلایه‌ای داشته باشن، خدا اون گلایه را میشنود، حرف مؤمنین رو میشنود. حالا یه وقتی هست که دشمن تبلیغات مسموم میکنه، دشمن فضا را طوری نشون میده که حتی انسانهای صالح هم تحت تأثیر قرار میگیره. دشمن میاد بین انقلاب و پهلوی یه جوری مقایسه میکنه که چهار تا جوان اونقدر از مسیر حق دور میشن، میگن رضا شاه روح چاد، اصلا نمیفهمه چی به چیه، نفهمید چه خدماتی از انقلاب. خب الان خدا حرف اینها رو میشنوه؟ نه نمیشنوه. چرا؟ چون شما تحت تأثیر افکار مسموم رسانه ها قرار گرفتی. اگر بیان به شما بگن چه خدماتی است، رهبر معظم کرارن و مرارن فرموده آقا بیاید اردوهای سیاحتی دستاوردهای انقلاب راه بندازید، به مسئولین به مردم بگید چه خدماتی شده، 40 سال پیش ما کجا بودیم الان کجاییم. اگر این خدمات گفته بشه مردم تایید میکنه، میگن نه آقا درسته، خیلی پیش رفتی. ولی چون گفته نمیشود و دشمن خلافش را میگوید، بعضی ها میان ابراز ناراحتی میکنه. اینجا رو کار نداریم ها، این کلن استثناء شده. من بارها یه 5-6 جلسه مفصل راجع به نقش اخبار در زلالت امت صحبت کردم. نقش اخبار، همین تلویزیونی که شما روشن میکنی، گوشی که دستته، آقا اینجا فلان شد، اونجا فلان شد، اینطور میگن، شنیده ها آنچنان از همین شنیده و گفته و میگن و نمیگن تمام شد، یک جامعه رو میتونه به سمت انحراف ببره. بارها این قسمت تاریخ رو محضر شما عرض کردم، خیلی مهمه. در لشکر معاویه جوانیست، غیور جوانیست، رعنا با چه شجاعتی میجنگه. میرن بهش میگن آقا چرا تو اینقدر شجاعی؟ مگه چی از علی و اصحاب علی دیدی که اینطور با صلابت داری در مقابل اونها میجنگی؟ گفت فإنی اقاتلکم لأن صاحبکم لا یصلی کما ذکر علی. من با شما می جنگم چون به هم گفتن علی نماز نمی خواند و انکم لا تسلون، و من گفتم شما هم نماز نمی خوانید. ان صاحبکم قتل خلیفتنا و انتم وازرتمو، به من گفتن که علی خلیفه ما عثمان را کشت، شما هم با او همیاری کردید، همکاری کردید. به من گفتند خدمات حکومت علوی رو نادیده میگیره، ولی میاد به چهار تا حرفهای شنیده از این طرف و اون طرف اعتراف میکنه. بحثمون اینجا نیست. اینجا اگر افکار تحت تأثیر رسانه قرار گرفت نه، ولی اگر مؤمنین آگاهانه آمدن و نسبت به مسائلی گلایه کردن، خدای متعال اون گلایه ها رو میشنوه. حضرت فرمود فلیکن احب الزخاهر الیک زخیرت العمل عمل الصالح. مالک حواست باشه، باید محبوب ترین ذخیره ها نزد تو ذخیره عمل صالح باشد. ما ذخیره هایی که نزدمون هست ذخیره طلا و نقره و ذخیره اینهاست. حضرت فرمود اینها رو کار نداشته باش، تو باید با گنجینه عمل صالح حرکت کنی. عمل صالح باید بهترین دستاورد عمر تو باشد. به تعبیر قرآن کریم فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. اگر کسی میخواهد به اون مقام والای قرب الهی برسه، به مقام والای لقاء برسه، عمل صالح انجام بده. در قرر الحکم از امیر المؤمنین سلام الله علیه روایت هست که فرمود انفع الزخائر صالح الاعمال. با نفع ترین، سودمند ترین زخائری که ممکن است به کسی برسد اون اعمال صالحی است که انسان دارد. اعمال صالح ذخیره تمام ناشدنی انسان است. فلیکن احب الزخائر الیک ذخیره العمل الصالح. دنبال جمع آوری عمل صالح باش. فملک هواک، مالک هوای نفس باش. خیلی ها هستن هوای نفس مالک اونهاست، شکم بر اونها سلطنت میکنه. کان لی فی ما مزا اخون فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه و کان خارجا من سلطان البطن. من یه رفیقی الهی داشتم، حضرت در حکمت 298 فرمود ویژگی این رفیق الهی من این بود که شکم بر او سلطنت نداشت، هوای نفس بر او سلطنت نداشت، بلکه او صاحب بود. فملک هواک، تو مالک هوای نفست باش. و شح به نفسک، بخل شدید داشته باش. شح به معنای بخل شدیده، بخل شدید داشته باش. اه به چی بخل داشته باشم؟ پس بخل که چیز بدی بود؟ حضرت همون بله بخل بده، ولی و شح به نفسک اما لا یحل لک، نسبت به محرمات بخل داشته باش. بگو آقا من هیچ ممکن نیست گناه کنم، هیچ ممکن نیست دستم به سمت اموال مردم بره. بخل داشته باش بر گناه نکردن، نه اینکه بخل داشته باش بر جمع آوری مال. هر چه میخواهی جمع کنی عمل صالح باشه، هر چه میخواهی بخل بورزی بخل بر گناه نکردن باشه. فان الشح من نفس الانصاف منها فی ما احبت او کرهت. بخل بر ترک حرام یعنی چی؟ یعنی انصاف درونی داشته باشی. الانصاف منها یعنی من نفس، درون تو منصف باشد، درون تو اهل نصف نصف کردن باشد. فی ما احبت او کرهد، چون چیزی که خوشت میاد چیزی که بدت میاد. فارسی و خلاصه کلام حضرت اینه، مالک نفس باش، بخل داشته باش بر گناه نکردن، بخل داشته باش بر ترک حرام. و بخل نداشتن، بخل داشتن بر ترک حرام یعنی تو باید منصف باشی، اهل انصاف باشی، از اون چیزی که خوشت میاد از اون چیزی که بدت میاد. تو حاکمی، تو مسئولی. وقتی میگیم انصاف داشته باش یعنی نگو این همحزبی منه، این حزب مخالف منه، به این پول میدم به اون نمیدم، این رفیق منه اون رفیق من نیست، به این پول میدم به اون نمیدم، این چون اقوام منه مسئولیت میدم، اون جوانی که تحصیل کرده از مؤمن متدین همه ویژگی ها رو داره تخصص هم داره به اون مسئولیت نمیدم، چرا؟ چون قوم و خویش من نیست. انصاف داشته باش در آنچه محبوب توست، دوست داری، رفیقت، فامیلت، قوم و خویشت، در اون چیزی که شاید دوستش هم نداری، حزب مخالف توست ولی آدم خوبی است، ولی آدم متخصصی است. انصاف داشته باش. مالک بخل، این جمله خیلی مهمه، تأکید میکنم، بخل بر ترک گناه. بعضی از الفاظ هستن ظاهرشون ظاهر منفی است، مثل حرص، مثل طمع، مثل بخل، ولی بعضی جاها اهل بیت استفاده کردن در معنای مثبت. مثلا طمع چیز بدی است، ولی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود در خطبه 55، انا اطمع ان تلحق بی طائفه فتهتدی بی، من طمع دارم که 4 نفر به دست من هدایت بشن. طمع بد است ولی طمع در هدایت خوب است. بخل بد است ولی بخل بر ترک حرام خیلی خوبه. بگو من هیچ ممکن نیست سمت حتی یه دونه از این گناه ها برم، حرام کردم بر خودم گناهان را، خیلی خوبه. چی از این بالاتر که انسان بخل داشته باشد بر واجبات، کار خوب کنه، بخل داشته باشد بر ترک محرمات. و عزیزان ما باید دلمون به حال خودمون بسوزه. فملک هواک و شح به نفسک، حواست به خودت باشه، مراقب خودت باش. در نهج البلاغه شریف خطبه 223 خیلی جمله قشنگی داره. حضرت فرمود تا حالا شده برید بالای سر یه بیماری که از درد داره ناله میکنه، دیدی چقدر تحت تأثیر قرار میگیری، دلت میشکنه، عشق از چشات جاری میشه. دیدی بعضی وقتا یک نفر در آفتاب داغ ایستاده، عرق از سر و صورتش میچکه، دیدی دلت براش میسوزه. حضرت چند تا مثال میزنه، بعد فرمود که خب چرا دلت به حال خودت نمیسوزه؟ اما ترحم من نفسک ما ترحم من غیرک. خب تو که دلت به حال مریض سوخت، تو که دلت به حال ناله اون بی نواسو، دلت به حال نفس خودت نمی سوزه؟ این وجودی که دارد در آتش گناه می سوزد و آب می شود، چرا به فکر خودت نیستی؟ همون قدری که به فکر دیگران هستی به فکر خودت هم باش، به فکر خودت باش. بخل داشته باش بر ترک حرام، بگو من بر گناه نکردم، بگو هیچ ممکن نیست، اصلا اگر جان بدهم حاضر نیستم یک گناه مرتکب بشم. این طمع خوبیست، حرص خوبیست، بخل خوبیست، انسان هرچه میخواهد باید اینجا وارد بشه. فرمود و اشعر قلبک رحمه للرعیه والمحب لهم واللطف بهم. مالک شعار خودت قرار بده. شعار و اشعر به معنای دو تا معنا داره، بارها گفتیم. یکی معنای شعار است، یعنی آنچه که میگویی، آنچه که به آن اعتقاد داری. یکی هم شعار به معنای لباس زیرین است، آنچه که انسان میپوشد در زیر پیراهنش. فرمود ملازم خودت قرار بده. چه چیز را؟ لطف و محبت و مهربانی به مردم را. و اشعر قلبک، قلب خودت را ملازم کن، عادت بده به رحمت به مردم و محبت به مردم و لطف به مردم. اصلا باید این عادت تو بشه، خلق و خوی تو بشه، قلب تو لطف باشد، مهربانی باشد، عطوفت باشد. ما از مردم طلبکار نیستیم، کسی که مسئول شد خادم ملت میشه، نه طلبکار ملت، نه خان ملت. آقا تو باید به این ملت خوشرفتار باشی، مهربان باشی. رسول مکرم فرمود لا تصلح الامامه الا لرجل فيه ثلاث خصال. هیچ کسی صلاحیت حکومت، فرمانروایی، مسئولیت ندارد مگر سه تا ویژگی داشته باشه: ورع اون یحجزه عن معاصی الله، یه ورع و تقوای شدیدی داشته باشه که مانع گناه بشه، حلم یملک بهی غضبه، اونقدر آدم صبوری باشه که این اتفاقات روزمره، این بالا و پایین هایی که در هر جامعه ممکنه پیش بیاد، یه نفر بیاد انتقاد کنه تند میشه، این تندی ها و سختی ها او رو به غضب وا نداره، خیلی آدم صبوری باشه. و سومین ویژگی فرمود و حسن الولایه علی من یلی، آدم خوشرفتاری باشه، خوش برخورد باشه، خوب تا کند. حضرت فرمود حتی یکون لهم کل والد رحیم، حاکم، مسئول، رئیس اداره، فرمانکار هر جایی مثل پدر زیر دست هاست، اونم یه پدر مهربان. اگر این جمله حضرت خب در جامعه ما نش پیدا کنه، اون مدیر کل، اون وزیر، اون وکیل، اون رئیس، ببین زیر دست تو مثل پدر اینهایی، دلسوز باش، اون کسی که کارخونه داره به کارگرهاش مهربانی کنه. حضرت فرمود که مالک نسبت به مردم اینگونه مهربان باش، به تعبیر رسول اکرم مثل پدر دلسوز برای بچه هات باش. ابی مسعود انصاری میگه یه وقتی غلامی داشتم، یه خطایی کرده بود، اشتباهی کرده بود و من داشتم محکم او رو کتک میزدم، یه وقت همینطوری که گرم بودم میزدم، کتک میزدم، از پشت سرم یه صدایی آمد، فرمود اعلم ابا مسعود ان الله اقدر علیک منک علی، خدا هم زورش به تو میرسه ها، همینطوری که تو داری این برده ناتوان ضعیف رو میزنی، یکی هم هست زورش به تو برسه، دست بالای دست فراوانه. میگه تو همون حال یه لحظه برگشتم پشت سرم، دیدم ای پیغمبره، این جمله را پیغمبر به من گفت. گفتم که آقا جان خوبه حر لوجه الله، اصلا در راه خدا آزادش کردم، برو دنبال کاره، تو دیگه برده نیستی، تو از الان دیگه آزادی. این جمله خیلی جمله عجیبه. حضرت فرمود اگر او را آزاد نمی کردی دوزخی می شدی. مگه میشه تو زور بگی؟ مگه میشه تو اذیت کنی، کتک بزنی زیر دستت رو، خون او رو در شیشه کنی، چون زیر دستته، چون از قشر محروم جامعه است، جهنم میرفتی. حالا که آزادش کردی، خدا تو را از جهنم نجات میده، خدا آزادت میکنه. اگر نه غیر این بود، باید رأفت، مهربانی. ببینید همه جامعه باید، اون جلسه اول عرض کردم دیروز، گفتم فرق نامه 53 با حقوق بشر در این است، حقوق بشر قانون خشکیست، قانون زمخت و خشنیست که میگن اگر انجام نشد بیاید مأمور بریزید، کتک بزنید، دستگیر کنید. حضرت میفرماد بابا قانون رو با لطف باید اجرا کرد، با محبت باید اجرا کرد، پدر یک خانواده باید با محبت خانواده رو اداره کنه، نه با دعوا و سر و صدا و بگیر و ببن. تو پدر یک خانواده ای، پدر یک جامعه ای، با مهربانی امور رو پیش ببر. ولا تکونن علیهم سبعا زاریا، آقای مالک نسبت به این مردم محروم مظلوم مثل سبع نباش، مثل حیوان درنده، زاریا یعنی درنده خوناشاب، مثل حیوان درنده خوناشاب نباش نسبت به مردم، تقتن ما اکلهم، مثل حیوانی که غنیمت می شمارد خوردن اینها رو. میگه خوب شد یه نفر زمین خورد، یه نفر اینطور شد، من برم دعواش کنم، من برم اذیتش کنم، این نباشه. و ناراحت بشی اگر کسی در جامعه اذیت شد، گرفتار شد، اینطور نباشه از ناراحتی مردم خوشحال بشی. مثل حیوان درنده دنبال شکار این ملت نباش، خادم ملت باش، مهربان باش، سبوعیت در وجود تو نباشه. در نامه های قبل همون ابتدا نهج البلاغه حضرت به اشعث ابن قیس فرمود ان عملک لیس لک بتهمه، این مسئولیتی که ما بهت دادیم طعمه تو نیست که بخوای هر طوری خواستی دلوپی بخوری، ولیکن نهو فی عنقی چه امانه، امانت گذاشتیم گردنت، فردا امانت رو ازت میگیریم. مسئولیت این طوریه، انسان باید مسئولیت را ادا کند، نه از مسئولیت جیب و کیف خودش رو پر کنه. خب چرا من مهربان باشم؟ چرا با جامعه، همه جامعه؟ خب بعضیا خوبن، بعضیا بدن، بعضیا موافق منن، بعضیا مخالف منن، مردم همه جوره در جامعه هست، من با همه خوب باشم؟ حضرت فرمود بله، فانهم صنفان، مردم هر جامعه دو گروه بیشتر نیستن، اما اخ لک فی الدین، یا برادران دینی تو هن، و اما نظیر لک فی الغرب، یا انسانن مثل تو هن. چرا با اونها بد رفتاری کنی؟ هر کسی را که میبینی یا هم دین توست، خب مؤمنین با هم برادرن، یا انسان است، حق نداری انسانیت او رو خورد کنی، حق نداری مسلمانی رو خورد کنی. اگر این جمله را ما نه برای مسئول خودمون میفهمیدیم، دیگه در تعاملاتمون، حرف زدن هامون اینطور نبود راحت تهمت بزنیم، راحت قضاوت کنیم. خیلی دست به اصلا بابا این مسلمان مسجدی دیندار انسان خوبی ظاهر و صلاح، چرا من اینقدر نسبت به او بد بینم؟ حضرت فرمود هر کسی را که میبینی یا برادر دینی توست یا بالاخره یه انسانه، در انسانیت با تو مشترکه. البته نمیخوام بگم مردم همه پاکشند و معصومند، مردم گناه میکنن، خطا میکنن، با این حال تو باید مهربان باشی. حضرت ببینید این جملات پله به پله، فرمود تو باید مهربان باشی. میفرسه در ذهن شاید این سوال بود، یعنی با همه خوب باشم؟ حضرت فرمود با همه خوب باش، حتی کسانی که مسلمان نیستن، انسان که هست، تا وقتی دست به سلاح نبرده، تا وقتی که امنیت ملی رو خدشه‌دار نکرده، با او هم مهربان باش، با او هم خوب باش، اتفاقا شاید او هم مسلمان شد. حالا دوباره حضرت خودش بیان میکنه، یفرط منهم الزلل، این مردمی که من گفتم باشون خوب باش، مهربان باش، رأفت و رحمت داشته باش، اینها همون مردمی هستن که یفرط منهم الزلل، بسیار اتفاق می افتد که اینها دچار لغزش میشن، یه خطایی ازشون سر میزنه، و تعرض لهم العلل، عارض میشود بر اینها علل و اسباب گناه. خودش آدم بدی نیست، آدم خوبیه، دنبال گناه هم نبود، در یه موقعیتی قرار گرفت علت گناه، سبب گناه جلوی پاش ظاهر شد، یه دفعه انداختنش در یک معرکه‌ای که تهش قمار بود، تهش ربا بود، این آدم خوبی بود، ولی علتها دست به دست هم داد که یه خطایی، یه گناهی هم انجام بده. مالک با همینها هم خوب باش، اون کسی که زیاد اتفاق می افتد، افرادی که لغزش پیدا کنند، یا علتها اونها را به گناه بکشند، یا این که و یعطا علی ایدیهم، یه کار خلافی به دست اونها انجام بشه، فل عمد و الخطأ، چه عمدن چه خطأ. اصلا این جمله قابل فهم نیست برای ما. حضرت میگه یه نفر عمدن یه گناهی انجام داد، تو حاکمی، تو باید با او بسازی، تا وقتی که دست به سلاح نبرده، امنیت را به خطر ننداخته، با او بساز. مهربانی تو شاید او رو تحت تأثیر قرار بده، مهربانی تو شاید او رو عوض کن. البته همه دین این یک جمله نیست، من نمیخوام بگم از فردا هر کسی گناه کرد، خطا کرد، بگم آقا حضرت فرمود خوب باشید، هیچ کی به کسی نگه بالا چشم تبرو. دین را باید با هم دید، مجموع روایات رو دید، مجموع آیات را دید، ولی برای حاکم حرف این است، به من شهروند میگن اگر گناه کردی وای به حالت، تو حق نداری در جامعه بی حجاب حاضر بشی، تو حق نداری اون هنجارهای اجتماعی و دینی رو زیر به من میگن به عنوان یک شهروند. از اون طرف به حاکم میگه حالا اینو مردم هم دیگه، یه نفرم شاید خطا کرد، یه نفرم شاید اشتباه کرد، اصلا شاید عمدن یه اشتباهی کرد، تو ببخش. به من میگه مراقب باش، گناه نکنی. به اون میگه این دینه دیگه، دین قشنگیش به اینه، به من میگه اگر تو حتی گرفتاری مکروه دست دراز کنی پول قرض کنی، کراهت داره قرض کردن، ولی به همسایه من گفت اگر تو حواست نباشه به همسایت، مشکل داره، گرفتاره، تازه بچهش به دنیا اومده، پول نیاز داره، یه گرفتاری داره، دخترش میخواد جهیزیه بخره، تو هم میدونی دستش تنگه، اگه نری کمکش کنی وای به حالت. به من گفت قرض گرفتن مکروه، به همسایه میگه قرض دادن مستحبه، خب پیش قدم شو، نذار عظمت این شخص خورد بشه. به من میگه مواظب باش، هنجارها رو حفظ کنی. به حاکم میگه حالا یه نفر چهار تا اشتباه کرد، سخت نگیر، مهربانی کن با او، تو اون پدر بودنت رو، حالا یه بچه تو خونه یه اشتباهی هم کرد، نمیکننش بیرون، که نمیگن تو دیگه از ما نیستی، که میگه با تو از مایی، هر چی هم باشه ما دور و برت هستیم، ترکت نمی کنیم، کنارت نمیگذاریم. فاعتهم من عفوک وصفک، مالک عطا کن به مردم، ببخش به مردم، ریخت و پاش کن برای مردم. چه چیز را؟ عفت را و صفحت را. عف یعنی این که انسان ببخشه، ولی هنوز ته دلش چیزی باشه، بخشیدمش ها، ولی هر وقت یاد یه قصه میفتم ته دلم میلرزه، انگار هنوز اون کدورته باقی است. صفح یعنی ببخش، اصلا یادت بره، اصلا یادت بره فلانی ظلم کرده. مالک نسبت به همین مردمی که حتی گاهی بعضیشون عمدن خطا میکنن، هم عفو کن هم صفح کن. مرتبه صفح بالاتر از مرتبه عفو است و این یک وظیفه اجتماعی است برای حاکم. قرآن کریم صریحا فرمود که پیغمبر اگر تو مهربان نبودی، اگر تو اهل عطوفت نبودی، مردم از دور تو میرفتن. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. این لطف خدا بود که تو مهربان شدی، این هم لطف و عطوفت و مهربانی لطف خداست، ولی این لطف باعث میشه مردم دور تو جمع بشن. حاکمی که عصبانی باشه، حاکمی که نتونه ببخشه بگذره، صفح و عفو داشته باشه، افراد از دور او پراکنده خواهد شد. حضرت فرمود مثل الذی تحب و ترضا ای یعطیک الله من عفه و صفحه. مالک همون قدر که همان گونه که دوست داری خدا از گناه تو بگذره، همونطوری که راضی میشی خدا عطا کند به تو عفو و صفحش را، تو هم عطا کن به مردم. با هر دستی بدی از همون دست میگیری. تو با مردم مهربانی و عطوفت کن. اینها خلق الله هن، اینا ایال الله هن، الخلق و ایالی. خدای متعال فرمود بابا اینها به من وابستن، اینها رو من خلق کردم، تو با اینها مهربان باش، خدا با تو مهربان خواهد شد. فرمود که در ادامه این مطلب رو عرض کنم، مطلب زیبایی است. در کافی شریف از امام صادق روایت نقل میکنه اگر اشتباه نکنم، فرمود که یه وقتی جعفر ابن ابی طالب وقتی که در حبشه بود رفت به دیدار نجاشی حاکم حبشه، دید نجاشی با یه لباس کهنه آنچنانی نشسته روی خاک، خیلی تعجب کرد. حاکمی مثل نجاشی و این لباس، این طرز نشستن. جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین گفت که ایها الملک فمالی رعاک جالسا علی التراب و علیک هذه الخلقان. چی شده؟ من میبینم یه لباس آنچنانی، نه زیراندازی، نه فرشی، نه تختی، روی خاک نشستی، قصه چیست؟ گفت که نجاشی گفت که یا جعفر انا نجد فی ما انزل الله علی عیسی. آقای جعفر ابن ابی طالب، من در انجیلی که بر عیسی ابن مریم نازل شد دیدم که ان من حق الله علی عباده ان یحدثوا له تواضعا عندما یحدث لهم من نعمه. هر وقت خدای نعمتی بداد، تو باید جواب خدا رو با تواضع بدی. ببینید فهم را حاکم عرش است. میگه ما در کتاب دینیمون در انجیل این رو دیدیم، هر وقت خدا نعمت بداد، شکر نعمت به تواضعه. خدای متعال مرا با پیغمبر خاتم آشنا کرد، من پیغمبر رو شناختم، برای این شناخت من تواضع کردم، اینطوری در مقابل خدا قرار گرفتم. وقتی خبر این ماجرا به پیغمبر اکرم رسید، پیامبر فرمود که ان التواضع یزید صاحبه رفعه. اگر میخواهید بلند مرتبه بشید، محبوب بشید، دیگران حرفتون رو بشنوند، عزیز بشید، دنبال تواضع باشید. عرضم اینجاست که مهربانی ثمره تواضع است. چطور میشه که یه حاکم مهربان میشه؟ خودش رو بالاتر از مردم نمیبینه. تواضع اگر آمد، مهربانی صف و عف هم خواهد آمد. ولی تکبر چه آمد دیگه از این خبرها نیست. نتیجه تکبر عصبانیت، خشونته. ولی اگر انسان متواضع بود، میگه من از تو بالاتر نیستم که بخوام نبخشمت، که بخوام برات سخت بگیرم. من و تو داری، من حاکمم تو حاکم نیستی، ولی فرقی با هم نداریم، مهربان میشیم با هم. این تواضع است که مهربانی میسازد و حاکمان میتوانند مثل نامه 53 باشند. جمله پایانی که میخوانیم فرمود فانک فوقهم و وال الامر علیک فوقک والله فوق من والله. مالک تو فوق این مردمی، من علی ما فوق تو هستم و خدا ما فوق ماست. این سلسله طولی رو باید رعایت کرد. اگر تو به مردم مهربانی کردی، امام تو به تو مهربانی میکنه. اگر امام به زیر دستش مهربانی کرد، خدا به امام. ما اگر یک نفر بخواد در مقابل مهربانی قد علم کنه، بگه آقا من میخوام سخت بگیرم، خب این سلسله طولی به هم میریزه. خدا میگه منم بر تو سخت میگیرم. تو با زیر دستانت مهربان باش، عطوف باش، تا دست بالا هم با تو مهربان باشه. جمله پایانی جمله مهمی است. حضرت فرمود وقد استکفاک امرهم، یه بار دیگه وقد استکفاک امرهم، باب استفعال است. استکفاک کفایت، خدا از تو طلب کرده، خدا از تو خواسته، وظیفه توست. چه چیزی؟ کفایت و امور مردم. حاکم شدی که همینطور نیست که. نامه 45 حضرت فرمود آیا من راضی باشم به میگن امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین ولی کاری نکنم، در سختی ها همراه مردم نباشم؟ آقا من به عنوان حاکم، به عنوان مدیر کل، به عنوان کسی که یک جایی مسئولیت دارم، وظیفم آن است که مشکلات را در زیر مجموعه خودم برطرف کنم. خدا از تو خواسته، یعنی تو مسئولیت داره اینجا، ازت سوال میکنن در مورد کفایت امور مردم و تلاش بهم، و اتفاقا امتحان تو به همین مردم است. خدا مسئولیت بهت میده، میگه میخوام ببینم چطور برخورد میکنی. امتحان تو امتحان خدمت است، یا میتوانی از این امتحان سربلند بیرون بیای یا جهنم. اینجاست که مسئولیت سخته. میگه یا باید اونقدر جون بکنی تا مسئولیت رو انجام بدی یا جهنم، چون نتونستی، چون من باید عهد کردم قد استکفاک امرهم، تو باید کفایت کنی امر مردم. این روایت رو معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، خیلی روایت تکان دهنده است. ان الله عز وجل اوحى الى نبي من انبياء، خدای متعال به یکی از انبیا وحی کرد که فی مملکت جبار من الجبارین. این پیامبر در یک کشور کفر، در یک کشور جبر زندگی میکرد، حاکم ظالمی داشت. خدا به این پیامبر وحی فرستاد فردا میری پیش پیغمبر، پیش اون پادشاه، بهش میگی که اننی لم استعمل که علی سفک دما و اتخاذ الاموال، من اگر به تو فرصت دادم رگ حیاتت رو قطع نکردم. خدا میگه برو به اون پادشاه بگو من اگر 4 سباب به تو فرصت دادم حکومت کنی، برای این نبود که خون ریزی کنی، برای این نبود که اموال مردم رو بالا بکشی و خودت خوش باشی. انما استعملو که لتکف عنی اصوات المظلومین، من به تو حکومت دادم که بتونی صدای مظلوم را قطع کنی. مظلوم نباید هی بیاد پیش خدا بگه خدا این ظلم کرد، این فلان. بابا دادگاه تو اونقدر ارزه داشته باشه که گوش ظالم رو بگیره. من به توی حاکم قدرت دادم، همه امکانات رو برات فراهم کردم که تو بتوانی با ظالم. فرمود فإنی لم ادعو ظلامتهم و ان کانوا کافرین، پیغمبر برو به این پادشاه بگو من صدای مظلوم را رها نمی کنم، دست از سر تو بر نمی دارم، مگر ولو اینکه کافر باشه اون شخص. مظلوم است ولی کافر است، من گوش تو رو می پیچونم. تو حاکمی، حاکمیت داری و باید در قبال این حاکمیت مسئولیت خودت را انجام بدی. خدا انشالله به همه ما و به مسئولین ما توفیق فهم و عمل و همه کلمات حضرت خاصه نامه 47 را نامه 53 را عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.